بسم الله الرحمن الرحیم. زبده تلبیان صفحه 781 سطر 15 هم قالت فی مجمع البیان و تلخیص الکلام این کانت العبادت لله سبحانه واجبتون علیکم لانهو الهکم فالشکر له ایزن واجبون علیکم به انهو منعمون محسنون علیکم. سرایه سوم داشتیم که زیلش آمده بود وشکرو لله این کنتم یهو تعبدون، شکر رو با عبادت به هم پیوسته بود، به هم مرتبط کرده بود. مرحوم طبرسی در مجمع البیان آیه رو اینطوری معنا میکنه، من عبارت رو از رو میخونم چون توضیح نمیخونم. میگه و تلخیص الکلام، یعنی اگه بخوای مختصر این وشکرو لله این کنتم یا تعبدون رو معنا کنی، باید اینطوری معنا کنی: اگر عبادت لله سبحانه واجب است بر شما، کتاب ما لله سبحانه داره، کتاب شما داره، توی علامت گذشته پیداست رو خودش اضافه کرده، حالا از کجا آورده نمیدونم، شاید تو بعضی نسخ دیگه. و تلخیص کلام این است که اگر عبادت برای خداوند واجب باشد بر شما چون خدا الهی شماست، پس شکر خدا هم ایزن واجب است بر شما به سبب اینکه او منعم و محسن به شماست. اگر اله بودن او عبادت رو بر شما واجب می کند، منعم بودن او هم شکر رو بر شما واجب می کند. مرحوم محقق دوباره حاصل می گیرند از تلخیصی که مرحوم طبرسی داره، می فهمد حاصل کلام مجموع البیان این است که همونطور که عبادت برای خدا واجب است، شکر ایزن یعنی شکر خدا هم کذاله یعنی واجب است. فیوف هم وجوب و شکر مطلقا که وجوب العباده، از آیه حکم فقهی به دست میاد، فهمیده میشود که شکر واجب است مثل اینکه عبادت واجب است. خب مطلقا یعنی چی؟ مطلقا قید شکر نیست که بگیم هر نوع شکری، مطلقا قید وجوبه، یعنی شکر وجوب مطلق دارد، وجوب مشروط ندارد، مثل وجوب عبادت که وجوب مطلق دارد وجوب مشروط ندارد. اگرچه از ظاهر آیه شرط فهمیده میشه، ولی این شرط اطلاق وجوب را از بین نمیبره. پس شکر وجوب مطلق دارد همونطور که عبادت وجوب مطلق دارد. و قال فیه ایزن در مجموع البیان علاوه بر این گفته که از شکر و بل اعتراف و به نعمه. تفسیر بسیار جالبی، شکر به معنای تلفظ نیست، به معنای گفتن شکران لله نیست، همین اندازه که ما اعتقاد داشته باشیم که خود اعتقاد اعتراف میاده، اعتقاد داشته باشیم، اعتراف داشته باشیم به این که این نعمت از خداست، همین کافیه، این خود شکر. در روایت اونطور که من الان یادمه آمده، اگر شما بدانید که این نعمت هست اولا، ثانیان بدانید از جانب خداست، همین شکر. تلفظ کنید به شکران لله بهتر است، تلفظ هم نکنید وظیفه انجام شده. پس خود اعتراف به نعمت خود شکر، ولو اینکه به زبان نیاد. این هم همینطور میگه از شکر و حول اعتراف و به نعمت، اما معذر به من تعظیم المنعم، باید همراه با تعظیم منعم داشته. فهوبه یعنی شکر علاوه این است. این فهوبه تفریعه بر این است که شکر رو یک بار عبادت گرفتیم، یک بار اعتراف گرفتیم، یعنی با توجه به اون عبادتی که در تفسیر شکر آوردیم، با توجه به او فقو به علا بچه، یعنی شکر دو بچه، یکی همین اعترافی که اخیراً گفتیم، یکی همون عبادتی که قبلا گفتیم، چون مجموع بیان داره حرف میزنه، مجموع بیان قبلا عبادت رو گفتیم. میگه فقو یعنی شکر علا بچه نست، فای فقو معلوم شد تفریه بر این دو مطلب. فهوه علاوه چین این شکر به دو بچه که اعتراف به نعمت متا ذکر حل منعم یا منعم. بله ذکره ها نداری حال ما ذکره ها داره المنعم هم داره. وقت اینطور میشه ذکر حل منعم و علیه، منعم و علیه باید باشه نه منعم. اعتراف به نعمت هرگاه که این نعمت رو متذکر شود منعم و علیه. کتاب شما که ذکر المنعم دارد بهتر دیگه، منعم خونده میشه. اعتراف به نعمت هر وقت که منعم به یاد آورده شود، وقتی منعم به یاد آورده میشه نعمت به نعمت اعتراف میشه. چه نوع اعترافی؟ بل اعتقاد. این بل اعتقاد متعلق به اعتراف، یعنی اعتراف لازم نیست حتما با زبان باشه، به همون اعتقادم هم باشه کافی است. این بچه اول بود. بچه ثانی شکر به معنای اطاعت هست. طاعت که نحوه مهمش عبادت، طاعت اون نحوه مهمش عبادت، پس شکر میشه عبادت. چرا عبادت؟ چون نعمت بزرگه، چون نعمت بزرگه شکر باید بزرگ باشه، طاعت باید بزرگ باشه، طاعت بزرگ میشه عبادت، پس شکر به خاطر جلالت نعمت میشود همون عبادت. و ثانی طاعت به حسب جلالت نعمت، به خاطر بزرگی نعمت، یا به هر اندازه که نعمت بزرگ باشد به همون اندازه طاعت باید بزرگ باشد، که طاعت وقتی بزرگ باشد می شود عبادت. همه نعمت های خدا بزرگ، پس این به حسب جلالت نعمت قید احترازی نیست. یا نمیخواد بیان کند که به اندازه بزرگی نعمت باید شکر کنه. درست این حرف خوبیه، ولی در مورد خدا همه نعمت ها بزرگه، پس همه نعمت ها ایجاب می کند شکری را که از سمت طاعت بلکه از سمت عبادت باشد. خب تموم شد. این دو معنا برای شکر است. اولی معنا رو میگه همیشه بر همراه ما باشد. فل اول یعنی معنای اول برای شکر، لازمون علا کل حال من احوال ذکر، در هر حالی از احوالی که انسان متذکر منعم می شود باید این شکر قسم اول رو داشته باشه، یعنی معتقد باشد به نعمت، معترف باشد به نعمت. لازم نیست به زبان بیاره. این شکریست که همیشه باید همراه انسان باشه، منتها همیشه ای که انسان متذکره. اگر انسان متذکر منعم شد باید اعتراف به نعمت هم داشته باشد. گاهی غافله، اینجا ازش اعتراف به نعمت خاصه نشد. و ثانی یعنی شکر به معنی طاعت یلزم، اما در چه حالی یلزم؟ در حالی که احتیاج است، در اون حال احتیاج است الی قیام بالحق. اون وقتی که ما میخوام قیام به حق کنیم، اون وقت حالتی داریم که در اون حالت شکر به معنی عبادت واجب باشه. قیام به حق یعنی چه؟ حق در اینجا، من حق رو در اینجا به معنای همون حقی میگیرم که در مسائل اخلاقی مطرحه، نه حق فلسفی که به معنای موجوده. مثلا میگیم ما به گردن تو حق داریم، این حق حق اخلاقی، حق فلسفی نیست. حق فلسفی به معنای ثابته، به معنای یا ثابت دائم که خداست، یا ثابت که همون حقه. لذا اسمش هم حقیقت هم که گاهی میگن میان ماهیت به لحاظ وجودی که دارد، به لحاظ ثبوتی که در خارج دارد، حقیقت نامیده میشه. حق به معنی ثبوت و وجوده. در اینجا حق به معنای اخلاقیه، یعنی همون حقوقی که مردم بر هم دارن. ما میخوام قیام کنیم به حقی که خدا بر ما داره، نعمت داده، حق پیدا کرده. ما میخوام قیام به حق کنیم. چطوری باید به حق خدا قیام کنیم؟ جز عبادت راه دیگه نیست. پس وقتی میخوام قیام به حق کنیم، چنین حالتی پیدا کردیم که قیام به حق کنیم، باید شکر به معنی دوم رو اجرا کنیم. یعنی اون وقتی که خواستیم حق خداوند رو بر خودمون ادا کنیم، باید شکر به معنی دوم رو که عبارت از عبادت انجام بدیم. شکر به معنی دوم رو اینشون عبارت از طاعت گرفت. حالا عبادت رو هم نوعی شکر قرار میده. میگه به عمل عباده من تا حالا شکر به معنی دوم من عبادت گرفتم، ولی ایشون منه طاعت گرفت. جاهایی دیگه هم هست که من عبادت گرفتم. لذا خود ایشون هم بعدا میفهمد عمل عبادت، یعنی بعضی ها گفتن شکر به معنی عبادت، ما اون هم بحثم میکنم. اما عبادت فیض در با من شکر الا انهو قایتون فیر، یعنی عبادت نهایت در شکره، یعنی بالاترین درجه شکر میشه عبادت، و الا پایین تر از اونم که مطلق اطاعت باشه میتونه شکر باشه. بخوام بالا قرارش بدیم میشه عبادت. ضمیر انهو به عبادت برمیگرده، منتها به اعتبار ضربان من شکر. چون گفت ضربان من شکر مذکرش کرد، ضمیرم داره مذکر میگرده چی برمیگرده. اینم هست، اما اینجا طاعت مطلقه. اون که شما میفرمایید معنای خوب شکره، معنای اصطلاحی شکره که میگن به کار بردن نعمت در مسیر طاعت، این خوبه، این معنی درسته. اما در اینجا طاعت رو مطلق گذاشته، بخواد حملش کنی بر اون معنا عیبی نداره، ولی معنی داره. اگرم هم کردید اشکالی نیست، یعنی عبادت رو که دادونست اون طاعت رو باید آم بکنه. طاعت هم آم باشه همونیست که هست شد. اما حالا طاعت یعنی این که نعمت رو در مسیر طاعت استفاده بردن، از عبارت خیلی واضح در نمید. اگر چه هست کردم میتونید ارادش کنید، ولی صریح عبارت نیست. اما عبادت فیض و من شد الا ان این عبادت قایتون فیه، یعنی فش شد حد اعلای شد که لیسه برا ها شد. اینجا زمین و معنی ثابته، لیسه برا عبادت شد، یعنی دیگه بالاتر از شد، بالاتر از عبادت شکری دیگه نداریم، این بالاترین درجه شد. و یعنو نبه ها، یعنی بر عبادت زربن ملت خشوع، یه نوع خشوعی رو بهش میگن عبادت. ولا یستحق کل عبادت الا الله، هیچ کس شکر در حد عبادت رو استحقاق نداره جز خدا. چرا؟ چون نعمتهای او نعمتهاییست که بزرگ است، با بقیه نعمت ها فرق میکنه. اولا مالک نعمته، دیگران هر نعمتی که بدن مالکش نیست، ملک خدا رو دارن به دیگری واگذار میکنن. ثانیاً نعمتهایی که دیگران میدن نعمتهای بزرگی نیست در مقابل نعمتهای خدا. ممکنه نعمت فی نفسه بزرگ باشه، در مقابل نعمت خدا هیچ نعمتی بزرگ نیست. لأنه منعمون به اصول النعم، اصول النعم یعنی چیزهایی که پشت سرش نعمتهای دیگه مورد استفاده واقع میشن، مثل حیات، مثل قدرت، مثل شهوت و انواع منافع. ولا یوازی ها نعمتون، هیچ نعمتی موازی این نعمتی که خدا میدهد نیست، یعنی برابر نیست. این آیه سوم تموم شد. مقداری از تفسیرش باقی مونده بود که من دیروز نتونستم بخونم، ولی خب چون آسون بودی از رو خوندم، توضیح بیش از این نمیخواست. بقیه مطالب ماسون من حالا حتمی میخونم، هر جا لازم شد توضیح میدم. الرابع چهارمین آیه در این باب این آیه است. و و کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آنچه خدا به شما روزی کرده بخورید، حلالا طیبا. این فرمود معنای آیه اینه که اگر چیزی رو خدا بر شما حلال کرد، طیب کرد، شما بی‌جهت بر خودتون حرام نکنید. بلکه آنچه را که خدا حلال کرده مورد استفاده قرار بدید. نعمت الهی است و خداوند نعمتش رو می‌خواهد بر بندگانش ببیند. تازه فرموده و اما به نعمت ربک فحدث، به دیگرانم آشکار کن، به دیگرانم بگو. پس نباید ما نعمت خدا رو که حلال کرده و خودمون حرام کنیم و استفاده نکنیم. ایلات و هر رمو علا انفسکم ما حل الله، آنچه را که خدا حلال کرده حرام نکنید. ولا تشتن بوزالک، اجتناب و پرهیز نکنید از ما حل الله. تنزهن یعنی به خاطر پرهیز از حلال ها. بل کلون ما حل الله و رزق کن، آنچه را خدا حلال کرده و رزق شما قرار داده استفاده کنید. فا این نجمی اما رزق کن الله حلالون و طیبون لذیذ. ببینید عبارت چطوری معنی شد. فا این نجمی اما رزق کن الله حلال، حلالن قید نگرفت چون مخرج چیزی باشه، صفت گرفت که همه نعمت ها شامل بشه. خب جمیع ما رضا کن، جمیع ما رضا کن حلال است، نه بعضیش حلاله بعضی طیبه، همش حلاله. پس حلالا قید احترازی نیست. رضا پسرش با فا میره فحلالا حالون مبینتون لا مقیدتون، حالیست که بیان میکنه مطلب رو، نه قید میزنه و دایره رو تنگ میکنه، چیزی رو خارج نمیکنه. این فای فحلالون فحلالن تفریع و نحوه تفسیریست که کرد. چون فا این نجمی اما رزقکم الله گفت، نتیجه گرفت پس حلالن حال است نه مقید، حالون مبینتون لا مخیدتون. فکرداری طیبن یعنی طیبن هم مبینه، مقید نیست، دایره چیزی رو زیر نمیده. ولی در مورد طیبن احتمال قید میدهد. میفرماید که در آیه داریم در آیه قبل از همین آیه که داریم میخونیم داریم لا تحرمو طیبات ما حل الله لکن، که قید طیبات رو بکن، طیبات رو حرام نکنید، یعنی بقیه رو حرام کردید ایرادی ندارید، طیباتی رو که خدا حلال کرده حرام نکن. خب با توجه به این آیهی که قبل از آیه مورد بحث ما وجود دارد، میتونیم طیبنی رو که در آیه مورد بحث آمده قید قرار بدیم. خب و هوه احتمال تقیید، هوه یعنی تقیبن، در خلاف حلالن احتمال تقیید میدهد، این احتمال دارد که مبین نباشد بلکه مقید باشد. و یکون سبب تقیید ما فی ما قبله، سبب این که ما تقیبن رو در این قسمت قید قرار میدیم، اون طیباتیست که در ما قبل این طیبن آمده، یعنی در آیه قبل آمده. اون طیباتی که در عالم آیه قبل آمده اون حالت قیدی داره، این طیبن چون ناظر به اون طیباته میتونه قید باشه. ما قبل آیه مورد بحث چیست؟ لا تحرمو طیبات ما حل الله لکم است. این لا تحرمو بدل است از ما قبل، از ما قبلی، فی ما قبلی شد. حسنها خب چطوری این سبب تغییر میشه؟ چطوری این آیه سبب میشود که طیبن در آیه ما قید باشد؟ ای سنه ها هناک هناک این در آیه در نهشت با لات و عرض مطیبات نهشت از تحریم طیبات ما حل الله لکن نه از همه چیز از تحریم طیبات من چیز و نهشت طیبات چیست؟ ما تا و ولزم منه زمیش من گیدم ما حل الله یعنی از بین محللات بعضی ها طیبند و لذت بخشه اونا رو بر خودتون حرام نکنید کس ببینید طیبند میشه خاص همه ما حل الله رو شامل نمیشه بلکه خاص میشه بعضی رو شامل میشه بنابراین میتونه مقید باشه میتونه قید باشه و این نهو قیل از ظاهر ان قید طیبات بعضی گفتن قید طیبات ما حل الله للوقوع است این عبارت منشونه بعضی گفتن خداوند طیبات ما مقید کرد ما حل الله رو به طیبات به خاطر اینکه اون تحریمی که از جانب گروهی واقع شده بود بر طیبات وارد شده اونا طیبات رو باید خودشون حرام کردن نه همه حلال ها رو طیبات رو حرام کردن چون این چنین تحریمی واقع شده بود خداوند هم برای رد این واقع شده فرمود لا تحرم طیبات چون اونها خاص رو بر خودشون حرام کرده بودن خدا هم قید خاص ها رو پس طیبن در اینجا قید میشه قید خاص ها میشه و این نهو قیل از ظاهر این است که قید طیبات محل الله برای وقوع است یعنی چون چنین تحریمی واقع شده بود خداوند خواست این تحریم رد کنه فرمود لا تحرمو طیبات محل الله بکن و انهو محلون لتحریم انهو یعنی طیبات همین قید زمیر انهو به قید برمید قید محل تحریم میکرد یعنی طیبات رو حرام کرده بودن پس حرمت طیبات واقع شده بوده لذا خداوندم قید طیبات بوده قید طیب که آورده نه به خاطر اینکه مسئله مقید باشه بلکه به خاطر اینکه اون چه که اتفاق افتاده مقید بوده و الا جعل و جمیع ما حل الله و حرامن منهیون نه تنها جعل طیبات حرامن منهیه بلکه جعل تمام اون چه خداوند حلال کرده حرامن منهیه یعنی اینطور نیست که فقط اگر ما طیبات رو حرام کنیم منهی باشه بلکه همه محللات حرام کردنشون منهی و الا یعنی اگر بخواد بگید طیبات قید اگر قید وقوع بودن طیبات رو نگیرید آمدن طیبات جا نداره زیرا که جعل جمیع ما حل الله و حرامن منهیست و احتمال کنون اضافه ده بیانیت هم ازم احتمال داره اضافه بیانی باشه یعنی اضافه لا تو حرمو نه اضافه طیبات اضافه طیبات به محل الله بیانی باشه یعنی طیباتی که عبارتند از محل الله اگه این باشه دیگه فرقی بین طیبات و محل الله نیست یعنی طیبات خاص نیست که قید قرار داده شده طیبات مساویست با محل الله دیگه قید قرارش نمیدیم مبین قرارش میدیم نه مقید روایتی از پیغمبر خونده میشه که من این از میخونم ربی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که انهو وصف پیغمبر روز قیامت رو برای اصحابش یه روزی توصیف قیامت کرد و بالغ فی انذارهم در انذار اونها مبالغه کرد زیاد انذارشون کرد فرقو یعنی رقیق القلب شدن یعنی یه حالت دقتی بهشون دست داد، خشونت ازشون گرفته شد، یا توجه به دنیا که نوعی خشونت گرفته شد. هشتم از جماعت من اصحاب در بیت عثمانی بنیم از اون توافق کردن بر این که همیشه صائم باشن، همیشه قائم باشن، و تعهد کردن که گوشت نخورند و رخت خواب نخوابند و با زن و بوی خوش نزدیک نشوند و یرفضوا لذات دنیا، لذاتهای دنیا رو ترک بکنند، و یلبسوا المسوح یسوف، پشم که بدنشون را آزاده میکنه، بپوشند و یسیرو بالعرضه، یسیرو سیر در زمین بکنند برای عبرت. این کارا رو انجام دادن تا شاید اون سختی قیامت دامنگیریشون نشه، چون پیغمبر باشون از سختی قیامت فرموده بود. اونا تصمیم گرفتن که این اعمال رو انجام بدن تا سختی قیامت برایشون مشکل درست نکنه. فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذلک، خبر این کارها به پیغمبر رسید. فقال لهم اینی لم اومر به ذلک، من به این چیز امری میکنم. این لانفسکم علیکم حقاً، انفستون به شما حق دارد به اون حق رسیدگی بکنید، یعنی حق نفستون رو بگید، همش روزه بگیرید، همش این کار سخت رو بکنید، حق نفس عدا بمیشه. ولی لم عمرم میشه، یعنی من امر نشدم بزار میشه، یا لم عمر، من شما رو امر نمی کنم بزار میشه. ولی کتاب عمر داره، شما چیزی این تو آمور داره؟ اگه من امر نمی کنم برای اینی لم آمور میشه، اینی لم عمر، من امر نشدم بزار میشه، یا لم عمر، من امر نمی کنم بزار میشه. عمر میشه خون؟ آمر، آمر باید باشه، پس عمر از همه بهتره. من امر نشدم بزاره، یعنی به این چنین رفتاری که شما کردید. این لانفسکم علیکم حقاً فصومو و افترو و قومو و نامو، این کار رو انجام بدید، اشکال نداره. فعینی اقوم و انام و اصوم و افسر، همه این کار رو خود منم میکنم. و آکل اللحمه و دسمه و آکل نسا، یعنی من گوشت میخورم، چربی استفاده میکنم، به طرف زن میام، اینا کارهاییست که من انجام میدم، شما باید تحصیل کنید از من و این کار رو انجام میدید. فمن زقه به انسانتی پلیسن و روایت مشهور قول انن نفسه الهی هم یاد، این اطور کجاست؟ اطور للوقوعه، للوقوع تقریبا پس خط قبل گذاشت، برای نزدیک 10 خط قبل گذاشت. اینطور گفتیم فا این نهو قیل از ظاهر ان نقید طیبات ما حل الله لر بکو. حالا میگیم اول ان نفس الهی هم یر، چرا خدا قید طیبات آورد؟ چون تحریم از طیبات واقع شده بود، خدام خواست این امر واقع شده رو رد کنه، فرمود طیبات ما حل الله رو حرام نکنید. اول ان النفس الهی هم یاد، یا چون نفس به طیبات میل بیشتری دارد، شاید به همین جهت خداوند طیبات ذکر میگه. شما که میخواد پرهیز کنید، شما که میخواد به قیامت وفادار باشید، شما چه میخواید یک جوری بکنید که از سختی های قیامت برهید، نرید سراغ طیبات بگید ما اونی که نفسمون مایل تره حسمش میکنیم تا ثوابش تر ببریم. من هرچی گشتم جای دیگه پیدا نکردم که لعن نفس الهی همگز و حج بگیرم. به نظرم درست گفتم، ولی کسی بهتر از اینو متوجه بشه میتونه قبول کنه. این جمعی مادر از در کامل حلال و طیب، همه حلال و طیبه، منتها طیبش این که توجیه اول بود که طیب و قیده قید نگیره مبین بگیره، اون من توجیه اول بود. بعد وارد شد که طیب و قید بگیره، وقتی خواست قید بگیره گفت دو تا توجیه کرد، یکی لل بکن و یکی عمله لعنه نفس الهی هم بگیره. الهیم زمین شو به طیب برمیگردیم دیگه، طیبات نه طیب. طیبات فرض نمی کنه، اون آیه که طیبات داره قبل از آیه ماست، قبل از این آیه شما دل بهش بازم به هم متصل هم قید بقو مال طیبات. این درن نفسه ایله همگیر می توانی به طیبات مربوط کنی، می توانی به طیب مجرم مربوط کنی، هر دوش درست هر دوش هم نتیجه مسئول ما رو می توانی. خب پس توجه کردیم طیب رو ما اینطوری معنا کردیم و معلوم شد که دو قسم حلال داریم، یکیشو خدا میگه حرام نکنیم، مفهوم نداره که اون دیگهش حرام کنیم، اما بعضی ها طیب و حلال یکی گرفتن، گفتن خداوند میفرماید که اون طیبات و حلال ها رو حرام نکنیم، کنایه از این که حرام ها رو حرام بکنیم. توضیح مطلب اینه که این مسئله مطرحه که آیا حرام هم رزق ما هست یا نه؟ آیا خدا فقط حلال رو روزی می کند یا حرام رو هم روزی می کند؟ بعضی معتقدن که خدا حرام هم روزی می کند. ایشون می فهمد از آیه این مطلب بر نمی آد، از آیه بر می آد که ما حلال الله لکم حلال است برای شما و این روزی شماست. وقتی این دو قسم طیبات داره غیر طیبات داره، شما طیبات رو از خودتون حلال نکنید، یعنی با آمد بقیه شما حلال نکنید. پس آیه نمی فهماند که حرام هم رزقه، بنابراین قول بعضی ها که حرام رو رزق می دونن با آیه نمیتونه امضا کنه که آیه نمی فهمونی مثلا فلا دلالت را. چون ببینید آیه اینطور گفت طیبات ما حلال الله رو حرام نکنی، طیبات اگر همون محللات باشه معنیش اینه که هر دو رزق شما این حرامش نکنی، این اون یکی رو بذارید حرام بمونه. این احتمال داره که بعضی برداشت کنند مرگوم محقق برداشت رو رد میکنه، میفهمد فلا دلالت بر آیه بر این که رزق گاهی حلال است و گاهی حرام است که نتیجه بگید فل حرام یکون ایزن رزقن، چنانچه معتقد جهال و عوامی که یکلون اموال الناس همین است، یکلون اموال الناس رو و یکلون حاضر رزق من الله، حاضر رزق من الله، چیزیست که خدا به ما روزی کرده، مال مردم رو که حرامه در اونجا میخوره بعد هم میگم روزی من و خوبا. یعنی این که حرام هم روزی باشد مقتضای مذهب اشعره است، نمیخوام بگیم اشعره گفتن یا نگفتن، مقتضای مذهبشون همینه، اونا میگن خدا هر چی میخواد حلال میکنه، هر چی میخواد حرام میکنه، هر چی میخواد روزی قرار میده، همه چی دست خودشه دیگه، حرام را میتون روزی قرار بده، حلال را میتون روزی قرار بده، چون همه رو مالکه. مرام اشعره اینه که خدا مالک است و هر کاری میکند حسن عقلی لازم ندارد، بلکه کار او شیء را حسن میکند عقلا. خب اگه حرام را روزی کنه حسن عقلی این کار خدا رو رد نمیکنه. این مقتضای مذهب اشعره است، نه که حالا گفته باشه، شاید هم گفته باشه، ولی مقتضای مذهب شون مذهبی که در واقع حسن خوب دارن، که حسن خوب عقلی قبول ندارن و اشعره رو مالک همه کار میدونن. به علیه اشعره القاضی، قاضی اینطوری گفته: لولم یقع الرزق علی الحرام، معلوم میشه رزق بر حرام هم باقی میشه. رضا میگه لولم یقع الرزق بر حرام لم یکون به ذکر حداره فایدتون زایده، اگر حرام رو نمیشد رزق گفت ذکر حلال لازم نبود. خدا مطلقا میگفت آنچه به شما روزی کردن استفاده کنید. خب آنچه به شما روزی کردن انصراف پیدا میشه به حلال. اگر واقعا حرام روزی نبود خود به خود آنچه به شما روزی کردم انصراف پیدا میکرد به حلال، دیگه ذکر حلال لازم نبود. در حالی که خدا ذکر حلال میکنه، پس معلوم میشه روزی هم حلال است هم حرام، خدا حلالش داره میگه. اینو قاضی میگه، مرحوم محقق میفهمه تو وقت یادم باطل، حرف قاضی باطله. از ما یحتاج و ذکر و کل شیء الی فایده زایده، اگر ما چیزی رو ذکر کردیم و ذکر اون چیز فایده داشت کافیه، لازم نیست حتما فایده زایده داشته باشه. خداوند کلمه حلال رو ذکر کرده و این فایده داره، فایده شما الان بیان میکنه، دیگه لازم نیست دنبال زیاده فایده بگردید که به خاطر زیاده فایده بگید که هم رزق حلال رزق است، هم رزق حرام رزق است. ولی رزق حلال فایده زایده داره و هم وقت یالون باطل. از ما یحتاج ذکر کلشه نلا فایده زایده، ما نافی است، ذکر هر چیزی احتیاج به فایده زایده نداره. مع وجود ها، یعنی مع وجود الفایده، اگه فایده موجود بود کافیه، دیگه لازمی زیاده فایده باشه. رحیه اون فایده در اینجا اشاره به این است که معقول نیست من یعنی کار شما که دارید من میکنید خودتون رو از حلال، کارش غیر معقول. خداوند اشاره میکند به این که من معقول نیست، یعنی این که شما خودتون رو از استفاده نعم الهی ممنوع کردید، این منعی و ممنوعیتی که برای خودتون آوردید معقول نیست. چطوره اشاره میکنه به این که معقول نیست من؟ و ان ذالک حلال و رزق کم الله سلام انا للتحریم برمن. ذالکن اینا که شما خودتون رو من کردید از استفادهش حلال است، معنا نداره که شما تحریم کنید و من کنید. خب و به جمله القیده ور یکون لکش خیال بیان که چندین معنی میتونه داشته باشه، دو معنیش در اینجا حاصله و همین کافیه. توضیح میدم الان قید گاهی برای کشف و بیانه که بشه این قید توضیحی، گاهی هم برای اشاره به بیان عدم معقولیت اجتناب است. یعنی اگه بخواد از خود از حلال های خدا اجتناب کنی اصلا معقول نیست، اگه اجتناب لازم بود خدا از اول حرامش میکرد، حالا که حلالش کرده معلوم میشه اجتناب واجب نیست. بعد از حالی که حلال رو رضا کن، فقط یکون اشاره به بیان عدم معقولیت اجتناب، میخواد بیان کنه که اجتناب معقول نیست. خب دو تا قید شد، قید دو تا فایده داشت، یکی کشف و بیان بود، یکی برای بیان این که اجتناب از حلال معقول نیست. شما چرا از حلال دارید اجتناب میکنید؟ این معقول نیست، دارید از حرام معقول اجتناب. و ان ذلک الوصف هو الباعث لمذمت تارک، همین وصف حلیت باعث شده بود که خداوند تارک استفاده از حلال رو مذمت کنه. خب این تموم شد. فقط یکون و این قید لغیر ذلک، گاهی هم سبب دیگه داره، قید فایده دیگه داره، ولی هنا یک فل اولان، همین دوتا فایده که گفتیم کافیست، همین دوتا فایده کافیست، بنابراین احتیاج نداریم که قید رو توی دیگه معنا کنیم. بعد فلایت و دلدسته که باید بزنی شای زلسه باید نمیشه سیله امیل رو شما عبارت میگید، ربط میکنید به حلال که خداوند فرمود چرا حلال آورد؟ چون خواست بیان کند، چون خواست بیان کند. یا لأن نفس الیه امیل، به حلال امیل. این هم خب حرف بدی نیست که شما میگید که خداوند حلالند رو قید آورد تا بیان باشد، یا لأن نفس الیه امیل. این هم ببینید.